مسئله اصلی و محوری کشور همینه و یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن همین مسئله اقتصاده. خیلی خوب اینو ببرید در مجموعه نخبگان تشریح کنید، توجیه کنید، بیان کنید. فرض بفرمید که حالا وزیر محترم اقتصاد یا رئیس کل بانک وقتی که برن در یک جمع بزرگی از دانشگاهیان، ممکنه در بین سوالاتی که انجام میگیره یا انتقادهایی که میشه احیانا سوالهای جهتدار و انتقادهای دارای علل غیر فنی هم وجود داشته باشه، باشه، اشکالی نداره. شما برید نگاهتون در اون 100 نفر یا 200 نفری که در اون جمع حضور پیدا میکنن یا 500 نفری که حضور پیدا میکنن به 10 نفری که احیانا ممکنه اینجوری فکر کنن نباشه، از 500 نفر به اون 490 نفر دیگه توجه داشته باشید، حرفاتونو بزنید. احیانا ممکنه برخی از انتقادها صورت بگیره که برای شما مفید باشه، یعنی فرض کنید در زمینه های کارهای زیربنایی، در زمینه کارهای اقتصادی، در زمینه مسائل مربوط به کار و اشتغال و غیره این همفزایی به وجود خواهد آمد.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولان در مورد تأثیر حذف ارز ترجیحی در تورم کالاهای اساسی صحبت بکنیم و به بررسی این موضوع بسیار مهم بپردازیم و آغازگر پرونده ویژه بایدها و نبایدهای حذف ارز ترجیحی باشیم. در برنامه امروز مهمانان حضوری عزیزی داریم که اسامی شریفشون رو خدمتون اعلام خواهم کرد. در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی روی خط ارتباطی ما خواهند اومد که در زمان مناسب اسامیشون رو خدمتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیام کوتاه رادیو گفتگوست. تلفن های ما 22-65-22-85 و 27-86 10-35 با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بفرمایید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. میتونید این نرم افزار رو روی گوشه های هوشمند خودتون نصب کنید، از اینجا بتونید هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این برنامه کاربردی داشته باشید. شما تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و البته رادیو نمای رادیو گفتگو هم تمامی راه‌های تماس رو در اختیار شما قرار خواهد داد. خواهش میکنم همراه ما باشید. تا ساعتی بعد هم میتونید فایل صوتی و نسخه شنیداری و البته متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس وبسایت این شبکه رادیویی radiogoftogo.ir هست. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی باشید از رادیو گفتگو.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
جناب آقای دکتر آلبرت بغضیان استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم حوزه اقتصاد و آقای دکتر محسن باقرزاده مشاور محترم اقتصاد و کارشناس این حوزه، دو مهمان حضوری ما در استودیو هستند و مهمانان تلفنی رو هم به محض برقراری ارتباط خدمتتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر باغوزیان خدمتتون خیلی مقدم عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت مفتی محترم برنامه، دستاندرکاران و مهمان محترم برنامه آقای دکتر باغوزاده و کلیه شنوندگان.
خیلی ممنونم آقای دکتر باغوزاده، خدمت جناب عالی هم خوش آمد میگم.
ممنون، سلام منم خدمت حضرت عالی، سلام عرض میکنم خدمت همه هم میهنانم، به خصوص کسانی که این برنامه رو میشنوند، مهمان گرامی برنامه و تمامی دستاندرکاران هم سلام مجدد دارم که انشالله امیدوارم یک گفتگوی خیلی خوب بیرون بشه.
متشکرم، حتما همینطور خواهد بود با حضور جناب عالی آقای دکتر باغوزیان، دیگر مهمانان و البته همراهی هموطنان ارجمند. اما درباره عرض ترجیحی فکر میکنم در 3-4 سال گذشته مردم خیلی حرف و سخن شنیدن، میدانن که موضوع از چه قرار هست. اما با کسب اجازه از مهمانان محترم حاضر در استودیو، یه آیتم کوتاهی برای شفاف کردن موضوع همکاران ما آماده پخش کردن، به اتفاق میشنویم و بعد بحث رو آغاز خواهیم کرد.
حسب عرض 4200 تومانی آری یا خیر؟ عزیز نژاد، کارشناس اقتصادی، میگوید در این سالها عرض 4200 تومانی به جای سفره مردم سر از جیب عده‌ای خاص درآورده.
یک عده اشخاص خاصی که این عرض 4200 تومانی رو گرفتن و وظیفه داشتن به قیمت مناسب به دست جامعه و مردم برسونن، این رانت‌های کلان رو برای خودشون برداشتن، همین 170-180 هزار میلیارد تومان رو فرض کنید، و مردم به قیمت عرض بازار آزاد کالا رو مصرف کرد.
آقای دلیری مشکل را در روند تخصیص ارز می‌داند.
اشکال کار در کجا بوده؟ اشکال کار در این بوده که بهار اومدن که هر کسی متوازی این ارز هست، یک شمولش بسیار زیاد بود، هم میگم بگیرم.
و میگوید به جای دادن ارز به وارد کننده، خود دولت باید وارد کننده باشد.
چرا دولت باید کارهای اساسی رو دست وارد کننده بده؟ الان ما اینا رو حذف کردیم، میگیم حتما میگیم که آقا وارد کننده، آقا این وارد کننده برای چی، چه نقشی در کارهای اساسی واقعا داره؟ این نقش رو متاسفانه یه عده‌ای به اون آدما دادن که این فساد رو به وجود آورده.
هر دو کارشناس معتقدند ارز 4200 تومانی به هدف مد نظرش نرسیده، یعنی کالای اساسی با ارز 4200 تومانی وارد شده اما با ارز آزاد به دست مردم رسیده.
مقصده وجود اومد دیگه، یعنی ما 18 میلیارد دلار ارزمون رو به حال دادیم بدون هیچ پوچ.
الان مشکل ما اینه که هم تورم رو داریم، همین که مردم چیزی نمیگیره.
اما درباره راه حل اختلاف دارند. یکی میگوید تورم زاست و دیگری میگوید میتوان قدرت خرید مردم را افزایش داد.
همه اینا در واقع 5 برابر قیمتشون افزایش پیدا کرد. بدون تعارف بگید این دیگه حسابداریه.
به هیچ وجه.
این حساب این یک روش حسابداری ساده است، احساس نیست.
شما باید اثبات کنی که اگه 4200 بدیم اینها قیمتش پایین‌تره. من میگم که این وارد کننده از نو جنابالی زرنگ داره.
آقای پور ابراهیمی، کمیسیون اقتصادی مجلس و پیشنهادات مجلس در این باره.
پیشنهاد ما اینه که جامعه هدف رو که درهای کم درآمد هستن رو به اولویت بگذاریم. اگر قرار شد به جمعیت بیشتری هم پرداخت بشه، حداقل در 2% پرداخت بشه، یعنی عدد جامعه هدف که افراد مستمن هستن و نیازمند حمایت هستن عدد بیشتری بگیره، و عدد بقیه موارد که حالا شرایط بهتری نسبت به درهای کم درآمد دارن عدد کمتری بگیره.
و رقم ما با تفاوت ارزی که قرار است پس از حذف ارز 4200 تومانی در قالب کارت اعتباری توزیع شود،
این عدد 160,000 میلیارد 150,000 میلیاردی که برآورد میشه، اینو ما میتوانیم مبنای رقم توزیع قرار بدیم.
آیا ارز 4200 تومانی برای همه کالا حذف میشود؟
در خصوص نان و دارو ما بنام پیشنهادیمون اینه که به دولت این دو قلم رو مستثنا کنیم.
کارت اعتباری که میگیم، چون آقای عزیز نژاد اشاره کردن، پرسم مبلغ دیگه به صورت بسته‌های کالایی که نخواهد بود؟
نه، یه عدد اعتباری مثل کارت بنزین.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، قرار است برای تامین کالاهای اساسی ما با تفاوت ارز 4200 تومانی و ارز آزاد به اعبار به مصرف کنندگان تخصیص داده شود.
خب این بسته گزارشی رو شنیدید. آقای دکتر باغوزیان، از جناب عالی آغاز بکنیم. تورم تو ایران چقدر به نرخ ارز وابسته است؟ یعنی این افزایش نرخ ارز باعث میشه که تورم افزایش بده کنه؟ چه بخشی از این تورم برمیگرده به افزایش نقدینگی که ناشی از خلق پول بانک هاست، به ویژه بانک های خصوصی، و باز چه بخشی از این تورم رو ما میتونیم معلول کسی بودجه دولت بدونیم که حالا یا از بانک مرکزی استقراض میکنه یا از بانک ها قرض میگیره و به نوعی بانک ها هستن که به بانک مرکزی بدهکار میشن. این سه عامل خیلی اثرگذار هست در تورم، به خصوص در ایران، که حالا هر کدوم از این عوامل ما اثرگذارتر بدونیم به هدف بحث امروزمون نزدیکتر میشیم که آیا ارز 4200 رو حذف بکنیم یا نکنیم.
به نام خدا. بحث ارتباط تورم با نرخ ارز شاید در خصوص ادبیات اقتصادی تو اقتصاد بین الملل اون چی که حالا برحالم تخصص بنده بوده و هم دوستان خوبی هم داریم تو این زمینه تو دانشگاه ها، ما این رو هم دو طرفه میدونیم و هم یک طرفه، یعنی هم تورم میتونه نرخ ارز رو تحت تاثیر قرار بده. اونایی که معتقدن اگر کشور تورم داخلیش از تورم خارجی بیشتر باشه ما باید نرخ ارز رو در واقع به ضرر پول داخلی تغییر بدیم و کم ارزش کنیم. خب از جهتی هم وقتی که شما کم ارزش میکنید و در واقع تو شرایط تورمی هم نبودید، این تورم رو ایجاد میکنه، چون واردات ما، قیمت تمام شده کالاهای ما، و حتی بهانه خوبی میشه برای همین کار که ما اقتصادی که دلاریزه شده و بر اساس این که من مسکنم اگر پارسال به این دلار میتونستم تبدیل کنم حالا باید همون رو به من برگردونه، پس دلارش میشه این مقدار. بنابراین هر دو رو دارد و واقعا من خواهش میکنم از همکارای ما، از هم رشته ما و همچنین دستاندرکاران مسئول اقتصادی و مشاورینی دارن، این رو یک طرفه نبینن، یعنی بگن که چون ما تورم داریم پس نرخ ارز رو تغییر بدیم، بلکه در رانده بعدی نرخ ارز میاد و تورم رو هم تشدید میکنه. راه حل شکستن این قضیه مدیریت یکی از اینهاست که بهانه دست اون یکی ندیم، یعنی بانک مرکزی که متولی هم نرخ تورمه یعنی کاهش ارزش داخلی پول، هم متولی نرخ ارز یعنی کاهش ارزش خارجی پوله. بنابراین جالب اینه که ما تو کشور کسی به عهده نمیگیره، همه هم میخوان درست بکنن. بنابراین اینجا کسی که استفاده میکنه از این قضیه اینه که دولت میاد نقدینگی رو افزایش میده به بهانه اینکه من کسری بودجه دارم و این کسری بودجه من اگر میخواست از راه جوانمردانش حل میشد، میشد افزایش مالیاتی که انجام نمیده، میره سراغ ناجوانمردانش که یه بخشش بورس بوده، بخشش تغییرات نرخ ارز بوده، بخشش هم فرض کنید ایجاد یک افزایش قیمت توی کالایی که خودش یا خدماتی که عرضه میکرده. و اینی که حالا نحوه رفع اون باز دوباره میاد تو سیستم و هم تورم هم نرخ ارز رو هم نقدینه کسری بودجه رو به صورت سیستمی تغییر میده. اینه که به نظر من اگر ما بخوایم از این جنبندی یه نتیجه بگیریم که چه کار کنیم، باید دولت اول قضیه نرخ ارز رو مشخص بکنه، مدیریتش رو انجام بده، بعد بخش تورمیشو، تورم اقتصادی که ناشی از این هست رو حذف میکنه، میره سراغ بخش موارد نظارتیش که قیمتها رو فرض کنید ما هر از چنگاهی یا مصوبه میدیم افزایش میدیم یا میذاریم به یه مرحله انفجار برسه بعد دخالت میکنیم، یا وقتی که عاملش رو فصلون برای سیمان میگیم برق بوده بعد میفهمیم که مافیا بوده. این رو باید
با این توصیفی که جناب عالی فرمودید آقای دکتر بغضیان، شما مخالف حذف ارز ترجیحی هستید، یعنی معتقدید که این ارز با قیمت 4200 نبایستی فعلا حذف شه یا نه معتقدید باید حذف شه؟
زمانی که نرخ ارز ترجیحی مطرح شد، این کلمه ترجیح برگشت به دو تا هدف، یکی کالایی که قرار است مورد هدف قرار بگیره شد کالای اساسی،
بله،
که منحرف شد شد کالای لاکچری. در مورد جامعه هدف بود که جامعه هدف ما اقشار آسیب پذیر بودن که عملا اتفاقا بیشترین آسیب را هم همین ها دیدن، به این خاطر که وقتی کالای اساسیش مطرح به اصطلاح حمایت نشد، وارد نشد و اگر وارد شد به قیمت ارز آزاد فروخته شد، عملا به نفع جامعه غیر هدفی بود که شدن درکای بالای درآمدی، منتفع شد اونها. بنابراین اگر ما بخوایم بگیم که ما چرا وضع کردیم، باید الان بگیم که پس اون دلایل غلط بوده، حالا باید حذفش کنیم. البته حذف حالا این نیست که برای ما برای ابد باید اینو حفظش کنیم. مسلماً حذف کردن اون مستلزم ایجاد شرایطی است برای حذف شدن.
بله.
یعنی تورم رو کنترل کنیم، نظارت رو نرخ ارز داشته باشیم، کالای اساسی رو به وفور هم وارد و هم تولید کنیم، حالا زمان حذفش فرا میرسه.
ولی
الان موعدش نیست.
معتقدید که باید حذف بشه متون الان؟
بله الان، و به نظرم با توجه به سیاستی هم که میشنویم فعلا نباید اصلا فکرشو کنیم.
بسیار خوب. آقای دکتر باقرزاده، نظر شما رو در این باره بشنویم. آقای باقرزیان میگن الان شرایطش نیست که ما بخوایم این رو حذف بکنیم. خب حالا صحبت حذفش هم که مطرح میشه، نکته اینجاست که حذف کنیم چیکار کنیم، این ما به ازار رو چطور بدیم. اقساط مسکن مهری که توسط شهروندانی که خریداری کرده بودن مسکن مهر رو برمیگشت، از سوی دولت برای خرید تضمینی گندم داده شد، در حالی که این اقساط باید برمیگشت به بانک مسکن، دوباره میشد تسهیلات به مردم داده میشد. منظورم اینه که کسری منابع باعث شد دولت حتی به اونجا هم دست اندازی بکنه و مجبور شه که خرید تضمینی گندم انجام بده. یعنی اون کار رو هم در واقع به خاطر مردم داره انجام میده. این شاید مثلا تو اردیبهشت امسال اتفاق افتاد که عرض بکنم. خب تو یه همچین شرایطی اگر ما یه همچین ارزی رو تخصیص ندیم، مثلا بیم نیمایی حساب کنیم یا با قیمت سنا یا هر طریق دیگه، یه ما به ازایی میمونه دیگه از 4200 تا اون نرخی بعد حساب بکنیم. این عدد آیا دولت درآمد کسب میکنه که بگیم خب حالا ارز رو حذف کنید، ارز ترجیحی رو نیمایی بدید، این ما به ازا هم به صورت کارت اعتباری به مردم بدید. وقتی دولت انقدر نداره که اقساط مسکن مهر رو میده بابت خرید تضمینی گندم، اصلا میتونه کارت اعتباری بده؟ اصلا دولت درآمدی کسب میکنه که 4200 تا نیما رو بیاد ما به ازا بکنه کارت اعتباری بده یا نه؟ اینم این نکته است که میخوام بهش بپردازیم.
من خدمتتون عرض کنم که ابتدا من مخالف این هستم که هر گونه حل این مسئله از طریق مجلس اتفاق بیفته. ما نیازمند قانون نیستیم. مجلس باید بره قانون گذاری کنه. قانونی که قابل تحققه. نه قانونی رو بذاره که قابل تحقق نباشه و تمام کسانی که از اون تحتی میکنه همه مجرم شناخته بشه. خودمون به دست خودمون همه رو متکلف کنیم. من اعتقادم این هستش که ما اگر عقلانیت به خرج بدیم و گذشته رو چراغ راه حالمون و آینده بکنیم، متوجه میشیم که در سالی که یارانه ها رو حذف کردیم و بعد سوبسید رو برداشتیم و یارانه ها رو
چلیفه نقدی به مردم دادیم،
تجربه خوب و موفقی نداشتیم. شاید برای بخشی از جامعه تا حدودی الان هم تجربه خوبی باشه، ولی برای کل کشور تجربه خوبی نبود. و بعد هم معلوم هم نیست، چون اون همون موقع هم همین قرار بود، قرار بود از محل یارانه ها دولت بیاد حمل و نقل رو ارزان تر کنه یا سرمایه گذاری کنه، محل مصرفشون مشخص بود.
درسته، سهم تولیدو بده.
بله، همه اینها رو سهم بندی کنه بده. هیچ کدوم اینها رو نتون موفق نشد. دلیلش این است که یه دولت بسیار پرخرجی داریم، بسیار حجیمی داریم، دولتی داریم با اندامی بسیار چاق، کله بسیار کوچیک،
بله،
بازوهای نامتوازن که هنوز برای چابک سازی خودش باید خیلی تلاش بکنه و این از عقلانیت درونی مدیریت اجرایی باید شکل بگیره. یعنی به جای مصوبه مجلس باید هیئت وزیران بشینن، کسانی که دارن کشور رو اداره میکنن، عقلانیت به خرج بدن و بعد بدن الزام امروز ما چیست. حذف سوبسیدها خوبه، از چه نظر؟ ما بدونیم هزینه هر کالایی که و خدماتی که مردم مصرف میکنن چقدره. مردم همین رو بدونن، منتابش هر اینکه مردم بدونن و بعد از طریق آگاهی ملی بخشی از این رو میتونیم از طریق صرفه‌جویی حل کنیم، بخشی از این رو میتونیم از طریق بهینه‌سازی حل کنیم، بخشی از این رو میتونیم از طریق صبر اجتماعی ایجاد کنیم.
میشه این رو با هم باز کنیم؟ بله. گفتید آگاهی سازی.
بله.
درسته؟
بله.
مثلا مردم متوجه شدن که سامانه هوشمند کارت سوخت دچار مشکل شده، متوجه شدن دیگه.
بله.
جلوی یه تنش اجتماعی گرفته شد، یعنی درست. به موقع عمل کردیم، اما هنوز نمیتونن بنزین 1500 تومانی بزنن که سهمشونه و حقشونه. الان این آگاهی چه کمکی بهشون میکنه؟ فکر کنید یه همچین چیزی رو ما بخوایم در خصوص ارز 4200 آگاهی بدیم، میگه مردم اگر ارز 4200 حذف بشه این اتفاقات میفته، حالا چه مثبت چه مثلا احتمالاً تورم، ها هر کدوم. وقتی این اتفاق افتاد مردم چی کار میتونن بکنن؟
من عرضم این نیست که این سوبسید یک دفعه حذف بشه. آگاهی از عواقب کار رو داشته باشن، بعض موجود رو خوب بشناسن.
ببین بالاخره دو بچه دیگه آقای باغزه،
بله بله. دو طرف هم باید بریم جلو،
دو طرفه،
بله.
یا خوب میشه یا بد میشه دیگه،
بله.
خوب میشه که فبه حل مراد، اگر بد بشه مردم چیکار میتونن بکنن؟
نه من طرح هم صفر و صد نیست، با یک شیب ملایم و مناسب
خوب.
باید قدم به قدم این کار اتفاق بیفته.
درست.
اصلش همین است که آشنا شدن با واقعیت، یعنی باز شدن و عریان شدن حقیقت، همواره به نفع جامعه بود.
بله.
ما زمانی دچار آسیب میشیم در مدیریت هم که پنهان کاری داریم. سوبسید نوعی پنهان کاری است. تازه سوبسید دولت به جای این کار هزار راه دیگه داره. بله. از این نظر میگم آقا فرض کن کل شرکت هایی که داره اداره میکنه،
درسته؟
چرا همه شرکت های ما باز زیان ده باشن؟ بنا بررسی کنن،
آگاهی بخشی کنه دیگه، چی
آگاهی بخشی کنه. 120 هزار لیتر روزانه ما بنزین مصرف میکنیم،
بله.
50 هزار نفر نیروی کار داریم در همین در خودروسازی. خودروسازی ما هر معادل بهره وریش یک سوم بهره وری استاندارد کره ای ها، سال جهانی رو نمیگم، بله. خودرومون هم باز استانداردش یک سوم خودروهای جهانیه. ما فقط با همین صرف خوب این ملت، دولت بایستی تصمیم بگیره که آیا این خودرو رو به ملت بدم و سوبسیدش هم بدم، یا نه این رو مستقیما هدایت کنم برم خودروی خارجی رو اجازه بدم وارد بشه، مصرف بنزینم بیاد پایین، 60 میلیون لیتر روزانه صرف جویی داشته باشم، 70 میلیون لیتر صرف جویی داشته باشم و از این طریق بتونم بخش از مشکلات مردم رو حل کنم. خب. در کنارش ببخشید، در کنارش بیام اون بحث چاق بودن دولت رو هم حل کنم.
بله.
در واقع هیچ کدوم اینا نمیتونیم در یک متغیری عمل کنیم. دولت بایستی به همه متغیرهای مربوط به تورم و بحران اقتصادی متوازن نگاه کنه و معقول،
بله.
و همه رو متوازن حل کنه.
متشکرم آقای دکتر باغزاده عزیز. آقای دکتر محسن زنگنه رئیس محترم کمیته اصلاح ساختار بودجه و از اعضای محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی روی خط ارتباطیمون. آقای دکتر زنگنه خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان و مهمانان عزیز شما عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر زنگنه. موضوع حذف ارز ترجیحی، ارز 4200 به خاطر رانت هایی که به وجود اومد، به خاطر مشکلاتی که ما در نظام توزیع داریم، ساختار نظام توزیع ما دچار مشکلاتی است که نتونستیم اون رو درست بکنیم. همه اینها بایدها و نبایدهایی است که میمانیم این ارز رو حذف بکنیم یا نه. عده‌ای مخالفن و معتقدن الان وقت این کار نیست و عده‌ای معتقدن که اگر بتونیم با یه شیب ملایم این کار بکنیم، در کنارش کارهای دیگر رو هم انجام بدیم، بودجه رو اصلاح کنیم، ساختار دولت رو کوچک کنیم و خیلی کارهای دیگه، اینا رو انجام بدیم، این کار شدنی است. حالا واقعیت‌ها نشون میده ما از زمان هدفمندسازی یارانه‌ها اونو نتونستیم اجرا بکنیم، نتونستیم سهم تولید رو بدیم، نتونستیم بخش حمل و نقل، سهم بخش حمل و نقل بزنیم، برای اینکه هم قیمت ارز بالا رفت، هم نگاه به پرداخت یارانه نقدی اصلا نگاه سیاسی شد تا نگاه راه بردی. روی همچین شرایطی فکر میکنید الان وقت این کار هست آقای دکتر زنگنه یا خیر؟
ببینید ما خود ارز 4200 رو به این شیوهی که تا الان داشتیم میدادیم که قطعا باید کنسلش کنیم، یعنی این روش هم تقاضای ارز رو در کشور بالا میبره و ذخایر ارزی کشور رو و دولت رو دچار مشکل میکنه.
خوب.
و همین که سر سفره مردم و در نهایت حتی تولید کننده هم به طور کامل نمیشینه.
مثلا تو این زمینه مجلس و دولت با هم وفاق دارن که باید حذف
شه. بله. اما بله. نکته ای که وجود داره، ما باید این ارز 4200 اگر بخوایم حذف کنیم و هیچ جایگزینی نذاریم، قطعا اثرات تورمیش اثراتیه که جامعه رو اذیت خواهد کرد، چون دو تا اثر تورمی داره. اولا خودش به این معنا که وقتی شما نهادیه دامی که با 200 روز 3-4 کیلو شما برای هر دام پرداخت میکردید، امروز دارید با عرض 26 تومن 27 تومن پرداخت میکنید، خودش مستقیم در قیمت لبنیات و قیمت پروتئین و تخم مرغ و غیره تأثیر میذاره.
خب.
و مهمتر از اون به جهت وزن مواد پروتئینی و وزن مواد معدنی در سبد خانوارها، به خصوص خانوارهای متوسط و پایین وجود داره، این باعث یک تورم انتظاری هم میشه. و با توجه به این که الان ما دیگه تقریبا داریم تورم در حد توان در حد اکثر توان جامعه رو داریم در جامعه داریم میبینیم، اگر بخواد دوباره در 15% حداقل که خیلی بیشتر از اینه بخواد تورم رو رویش تأثیر بذاره، قطعا جامعه دچار یک گسست اجتماعی میشه و این تبعات اجتماعی سنگینی رو خواهد داشت. ما ارز 4200 رو به این نحوه باید حذف کنیم، اما اون رو بیایم در به شیوه های دیگه اعمال بکنیم که در نهایت مردم پشت شیشه مغازه‌شون قیمت گوشت و مرغ و لبنیات و شیر و تخم مرغ رو ببینن که همون قیمت قبلیه، یعنی اتفاقی پشت شیشه مغازه نیفته که بتونه به اصطلاح اون اثرات تورم انتظاری رو در بخش خدمات و حمل و نقل و غیر و ذلک بگذاره. اینجا دو تا ایده هست. یه ایده دوستان بعضن میگن که ما کارت اعتباری بدیم به افراد، یعنی محاسبه کنیم که یک فردی چقدر گوش مصرف میکنه، چقدر تخم مرغ مصرف میکنه، ما به تفاوتش رو بیایم بدیم، که من خودم با این روش مخالفم به این جهت که این همین روش شکست خورده ای که ما توی سالهای گذشته انجام دادیم و در نهایت اون کارتی که ما داریم به خانوار میدیم بعد از یه مدتی اصلا ارزشی نداره،
اما یعنی تورم ارزشش رو پایین میاره در واقع.
احسن. از این طرف هم شما وقتی گوشت و مواد لبنی و اینها برن بالا مطمئن باشید همه خدمات افزایش پیدا میکنه. روشی که بنده خودم پیشنهاد دادم و با برخی از رسانه ها مطرح کردیم، نشستایی هم برگزار کردیم، اینه که ما بیایم این یارانه رو در انتهای زنجیره تولید به صورت نقدی پرداخت بکنیم،
یعنی قبل از مصرف آقای دکتر زنگنه؟
احسن. قبل از این که دست مصرف، چون ببینید ما نظام توزیعمون همون که شما فرمودید مشکل داره
بله.
اما در این نظام توزیع مشکل دار حقیقتا میشه گفت که نظام توزیع پروتئین ما و لبنی ما تقریبا از یکی از بهترین نظام های توزیعه، چون گوشتی که داره وارد بازار میشه مشخصه از مثلا 100 تا کشتارگاه در کشور داره خارج میشه، مواد لبنی هم که خب از چندین کارخانه لبنیات در کشور دارن وارد سیستم توزیع میشه.
درسته.
بنابراین ما اگر این کار رو بکنیم عملا کشاورزی که با خیال راحت، دامدار ما با خیال راحت میره نهادش رو از بازار آزاد تهیه میکنه، انحصار واردات از بین میره، دامداری ما رونق میگیره، کشاورزی ما رونق میگیره و دامدار هم نگران نیست که این گوشتش ممکنه بعدن با قیمت نازل ازش خریداری بشه.
یعنی آقای دکتر زنگینه بدیم به دامداری که داره دام پرورش میده یا بدیم به مرغدار؟
ما به کشتارگاه نه دیگه، ما به کشتار، به اون آخرین حلقه. ببینید دامدار میاد دامش رو الان به کشتارگاه تحویل میده، یه مبلغی میگیره و میره.
یارانه رو اونجا بهش بدیم.
احسن. یا مرغدار میاد یه پولی به مرغداری میده، مرغش رو تحویل میده و میره. حالا این مرغداری این کشتارگاه مرغ یا کشتارگاه.
خب آقای دکتر زنگینه سری بنده میشنوید، ارتباط ما با آقای دکتر زنگینه مثل که قطع شد، همکاران هم تلاش میکنن با ایشون دوباره ارتباط رو برقرار کنن، ایشون معتقدن که پرداخت یارانه. آقای دکتر زنگینه سری بنده میشنوید؟
بله بله.
صدا شما یه لحظه قطع شد. بله فرمودید که بهره‌بردار مرغ میاد مرغش رو تحویل کشتارگاه میده.
بله.
و اونجا علاوه بر پولی که بابت مرغ قرار بگیره اون یارانه رو بهش تحویل میدن، درسته؟
نه ببینید، اونجا هم کشتارگاه از اون همون قیمت آزاد میخره، زمانی که این گوشت و لبنیات بخواد وارد شبکه توزیع بشه. توجه میکنید؟
بله.
یعنی این که کشتارگاه الان این گوشتش رو تحویل شرکت توزیع میده به کیلوی آتومن.
بله.
اینجا ما بهش میگیم از این آتومن این قدش رو دولت پرداخت میکنه، این قدش رو شما از مردم بگیرید. یعنی گوشتی که در بازار داره توزیع میشه، یعنی امروز مثلا کیلوی 60 تومنه، همین کیلو 60 تومن باقی میمونه. نکته بسیار مثبت این قضیه اینه که شما دارید اینجا یارانه رو دقیقاً به شبکه تولید میدید. یعنی دیگه فردی که داره با دلار آزاد، چون دیگه ما دلار 4200 نداریم، فردی که داره گوشت رو قاچاق میکنه به هر ترتیب وارد کشور میکنه، چون با دلار آزاد داره وارد میکنه، عملاً نمیتونه دیگه صدمه به تولید ما بزنه. اما الان اتفاقی که میفته، ما داریم به مثلا مرغدار بهش خوراک مرغ میدیم با عرض 4200، برای مرغدار ما میصرفه که این مرغ این جوجه رو به اصطلاح معدوم کنه، اون خوراکی که گرفته بره در بازار آزاد